شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. آدینه 23 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 14 ماه اوت سال 2026 میلادی است. شب و روزتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم، شما را در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا همراهی میکنم. از جمله با این دست گزارش ها: وزیر خزانه داری آمریکا میگوید آسیب های مالی بیشتر آمریکا به ایران در تاریخ انزوای اقتصادی کشور بی سابقه خواهد بود، و وزیر دفاع همان کشور هم میگوید نیروی دریاییش محاصره دریایی ایران را برای مدتی نامحدود حفظ خواهد کرد، و کمبود بنزین به صفوف فراوان در برابر پمپ بنزین ها انجامیده. اما هیچ چیز بر خبرها پیشی نمیگیره و همکارم گلناز اسفندیاری اینجاست تا شما را در جریان اونها قرار بده.
با سلام. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت اولویت نخست واشنگتن در جنگ با ایران بازگشت جریان آزاد نفت از تنگه هرمز است. آقای ونس روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا همچنین به دنبال پایین نگه داشتن قیمت نفت و بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است. جی دی ونس افزود جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در اولویت دوم آمریکا قرار دارد. به گفته او واشنگتن گاهی بر بخش انرژی و گاهی بر بخش نظامی و برنامه هسته‌ای ایران تمرکز می‌کند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته است توان جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلال در منطقه رو به کاهش است و در مقابل توان ایالات متحده برای اسکورت کشتی‌ها و انتقال محموله‌ها افزایش یافته است. کریس رایت در گفتگو با فاکس نیوز تهران را متهم کرد که با ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز تلاش می‌کند با گروگان گرفتن اقتصاد جهانی به کشورهای منطقه فشار وارد کند. او در ادامه گفت جمهوری اسلامی از یکی از آخرین ابزارهای فشار خود استفاده می کند، اما این توان نیز در حال محدود شدن است. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه تهدید کرد که واشنگتن قصد دارد ایران را در معرض چنان انزوای اقتصادی بی سابقه قرار دهد که جهان هرگز به خود ندیده است. سکات بسنت به شبکه تلویزیونی نیوز ماکس گفت ادامه محاصره تنگه هرمز مانع ورود و خروج کالا از بنادر ایران خواهد شد. وزیر خزانه داری آمریکا افزود جزئیات و اطلاعیه‌های بیشتری درباره این اقدامات هفته آینده اعلام می شود. پاکستان روز جمعه از ایالات متحده خواست تا برای پایان دادن به تنش‌های جاری در خاورمیانه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را به طور کامل اجرا کند. اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان در دیدار با ناتالی بیکر کاردار آمریکا در اسلام‌آباد گفت که تنها راه دستیابی به صلح پایدار میان ایران و آمریکا اجرای دقیق و کامل مفاد تفاهم‌نامه 18 ژوئن اسلام‌آباد است. معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان همچنین بر تعهد پاکستان به صلح و امنیت منطقه‌ای تاکید کرد. مهلت 60 روزه تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا برای انجام مذاکرات بیشتر برای رسیدن به آتش‌بس دائمی روز یکشنبه به پایان می‌رسد. وزارت خارجه مصر حمله به دو کشتی اماراتی در تنگه هرمز را محکوم کرد. این دو کشتی متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی بودند. ادنوک اعلام کرده که در هفته اخیر بیش از 12 کشتی این شرکت هدف حمله قرار گرفتند. امارات ایران را مسئول این حمله ها دانسته، اما ایران تا کنون به این اتهام واکنش رسمی نشان نداده است. مهسا بهشتی وزنه‌بردار جوان ایرانی با کسب 3 مدال طلای دسته 86 کیلوگرم جوانان آسیا تعداد مدال‌های طلای خود در این مسابقات را به 6 مدال رسید. مهسا بهشتی روز گذشته نیز در دسته وزن بالای 77 کیلوگرم نوجوانان در یک ضرب، 2 ضرب و در مجموع 3 طلا گرفت. و مراسم تشییع پیکر ایرج خواجه امیری خواننده سرشناس ایرانی روز جمعه با حضور جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان او در مقابل تالار وحدت تهران برگزار شد. احسان خواجه امیری فرزند ایرج که از خوانندگان شناخته شده است در این مراسم به یاد پدرش ابیاتی را خواند. حسین خواجه امیری که با نام هنری ایرج شناخته میشد، هفته گذشته در 94 سالگی درگذشت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم گلناز اسفندیاری میشنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
اظهارات تازه دو وزیر ارشد دولت دونالد ترامپ از حرکت به سوی محاصره فرسایشی و فشار اقتصادی بی سابقه در برابر ایران حکایت دارد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیز روز پنجشنبه به شبکه فاکس نیوز گفته است که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اکنون در مقایسه با برقراری مجدد جریان آزاد نفت از طریق این تنگه در جایگاه دوم قرار گرفته است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
اظهارات تازه دو مقام ارشد آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن دست کم در مقطع کنونی به جای گسترش عملیات نظامی در پی فرسوده کردن توان اقتصادی ایران از راه محاصره دریایی و فشار بیشتر مالی است. راهبردی که همزمان می‌تواند به ابزاری برای واداشتن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز گفتگو بدل شود. اسکات پسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن در هفته آینده تدابیر تازه‌ای را علیه ایران به کار خواهد بست. اقدام‌هایی که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه است. او در گفتگو با شبکه نیوزمکس گفت این راهبرد ترکیبی از انزوای اقتصادی بی سابقه و ادامه محاصره دریایی خواهد بود تا مانع نقل و انتقال کالا از بنادر ایران شود. آقای بسنت جزئیات تدابیر تازه را اعلام نکرد، اما سخنانش از ورود کارزار فشار اقتصادی آمریکا به مرحله گسترده تر حکایت دارد. همزمان پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، در سفر به پاناما در جمع خبرنگاران گفت که نیروی دریایی این کشور میتواند محاصره بنادر ایران را برای مدت نامحدود حفظ کند. او با اشاره به امکان جابجایی نوبتی شناورها گفت آمریکا با خارج کردن و جایگزینی کشتی‌های جنگی توان ادامه این عملیات را تا هر زمان که لازم بداند در اختیار دارد. این دو موضع‌گیری که در فاصله چند ساعت بیان شد، حاکی از آن است که دولت دونالد ترامپ در مقطع کنونی بیشتر در پی تشدید فشار اقتصادی است و نه لزوماً اقدام برای گسترش حمله‌های نظامی. رئیس جمهور آمریکا که پیشتر بارها جمهوری اسلامی را به حمله شدیدتر نظامی تهدید کرده بود، در روزهای اخیر نیز نشانه هایی از تمایل به استفاده بیشتر از ابزارهای اقتصادی بروز داده است. با این حال محاصره دریایی خود به نوعی عملیات نظامی است و برخورد آمریکا با شناورهایی که ناقض این محاصره بداند خطر رویارویی مستقیم نظامی را همچنان حفظ می کند. محاصره بنادر و کشتیرانی ایران که پس از فروپاشی توافق اولیه آتش بس از سر گرفته شد، صادرات نفت و مهمترین منبع تامین ارز را دشوار کرده است. آمریکا این محاصره را در نیمه ژوئن برای حدود یک ماه تعلیق کرد، اما پس از فروپاشی توافق اولیه بار دیگر آن را برقرار کرد. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند بازگشایی کامل تنگه هرمز به تحقق مجموعه‌ای از شروط تهران وابسته است. آمارهای کشتیرانی نشان می‌دهد که شمار شناورهای عبوری از تنگه هرمز در روز سه‌شنبه گذشته به 8 فروند کاهش یافته، در حالی که میانگین 10 روزه حدود 12 فروند و میزان تردد پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران روزانه بین 130 تا 140 کشتی بود. حمله پنجشنبه به دو شناور متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی هم نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی را افزایش داده است. کاهش عبور نفت کشها حالا نه تنها فشار بر جمهوری اسلامی را بیشتر می‌کند، بلکه به چالشی برای دولت دونالد ترامپ تبدیل شده. افزایش بهای سوخت در آستانه انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر نگرانی جمهوری‌خواهان را برانگیخته است. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، پنجشنبه کاهش قیمت بنزین برای مصرف کننده‌های آمریکایی را در صدر اولویت‌های فوری واشنگتن در جنگ با جمهوری اسلامی ایران قرار داد. آژانس بین‌المللی انرژی هم پیش‌بینی کرده که عرضه جهانی نفت در سال جاری میلادی، یعنی سال 2026، حدود 4% نسبت به قبل کاهش یابد. مجموعه تحولات چند روز اخیر بیانگر آن است که واشنگتن در شرایط کنونی در حال انتقال مرکز ثقل راهبرد خود از تهدید به حمله بزرگ نظامی به فشار اقتصادی فرسایشی گسترده و نامحدود است. راهبردی که هدف آن کاهش درآمدهای حکومت ایران، محدود کردن دسترسی به ارز و افزایش هزینه ادامه بن‌بست در گفتگوهای هسته‌ای با تهران است.
حالا که بنیامین صدر همکارم ما را در جریان حواشی این موضوعات قرار داد، اجازه بدید که همراه بشیم با محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل، ساکن آمریکا. و آقای قائدی، به شما سلام میکنیم. به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. اولین سوال از شما این است که به نظر میرسه راهبرد آمریکا از فاز نظامی حالا هرچه بیشتر به سوی جنگ اقتصادی پیش میره. از دیدگاه شما دقیقاً برنامه آمریکا در حال حاضر چه هست؟
درود به شما و مخاطبین برنامه. خب گزارشی که شما پخش کردید گزارش بسیار کامل و خوبی بود. موضوع اینه که در آمریکا آقای ترامپ تحت چند فشار قرار داره. یکی فشار انتخاباتیه که در یک جایی مثل مینسوتا و ایالت میشیگان، اینها در طول 10 روز گذشته تقریبا خودش رو نشون داده و این یک زنگ اخطار برای آقای ترامپ برای انتخابات اصلی که در ماه نوامبر داره برگزار میشه، انتخابات میان دوره‌ای. موضوع دوم، موضوع گزارشاتی بود که در خصوص محدودیت آمریکا برای استفاده از موشک‌های در واقع هم تاماهاک هم موشک‌های پاتریوت و تاد بیرون اومد و این در واقع یک محدودیت‌های جدی رو نشون میده. موضوع سوم، گزارشاتی که در مورد وضعیت سلامت و سلامت روان ملوانان آمریکاییه که روی ناو لینکلن حضور دارن و در گاردین اول گزارش شد و بعداً در رسانه‌های آمریکایی خیلی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. و در نهایت این درس‌های خبری که دائم مخالفین آقای ترامپ در خود دولت یا در ارتش اینها رو انجام میدن و وال استریت جورنال و واشنگتن پست هم اینها رو معمولاً پوشش میدن. مجموعه این فشارها باعث شد که آقای ترامپ خیال یک حمله مجدد و بالا بردن تنش رو به جهت نظامی در حال حاضر پیش از انتخابات کنگره کنار بذاره و در این شرایط تنها و شاید موثرترین ابزاری که باقی میمونه فشار اقتصادی. به این دلیل که آقای اسکات بستین وزیر خزانه داری الان سکاندار این کشتی فشار آمریکا شده و تلاش میکنن از طریق در واقع اجازه ندادن به ایران برای فروش نفتش کاری کنن که دولت بره به سمت چاپ پول که میتونه تورم رو بالا ببره و نارضایتی ها رو در ایران افزایش بده، برای اینکه این بتونه احتمالا یک خیزش ملی در ایران رو دوباره تقویت کنه و دو اینکه مانع از رسیدن کالاهای اساسی به ایران بشن. و خب البته دولت ایران هم برای مقابله این با راهکارهایی داره پیش میره که میتونیم در مورد اونها هم صحبت کنیم.
اشاره کردید به آنچه که در آمریکا در حال وقوع هست در رابطه با دونالد ترامپ و اقداماتی که انجام میده. به نظر میرسه هدف ایران هم با توجه به آنچه که شما گفتید طولانی تر کردن وضعیت فعلی تا انتخابات آمریکاست. اما پرسش اینه که تاباوری ایران تا به کجا خواهد بود؟ مگر نمیگه اسکات بسنت که در هفته آینده منتظر اخبار بیشتری باشید، زیرا ما قصد داریم اقداماتی را اعمال کنیم که در تاریخ انزوای اقتصادی کشور بی سابقه خواهد بود. خب ایران تا به کجا تاباوری خواهد داشت؟
خب ببینید، یک نکته مهمی وجود داره. اون نکته اینه که نفت در حال حاضر، نفت برنت، قیمتش زیر بشکه 90 دلار هست و این چیزیه که درسته که قیمت بنزین رو در آمریکا هولوش میانگین 1 دلار بالا برده، اما همچنان خیلی دردناک نیست. این یک موضوع. موضوع دومی که شما از تاباوری و اینکه چقدر جمهوری اسلامی میتونه رو تحمل کنه صحبت میکنید، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی بنا رو نداشته باشه برای اینکه بخواد این وضعیت رو در شرایط نفت مثلا بشکه 88 دلاری و اینکه محاصره ایران ادامه پیدا کنه ادامه بده. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در زمانی که نزدیکتر به انتخابات هستیم بخواد احتمالاً با شروع کردن تنش این وضعیت رو تغییر بده، قیمت بنزین رو در آمریکا بالا ببره با کمتر کردن عرضه نفت در بازارهای جهانی و یک مقدار محاصره رو هم شلتر کنه. و فکر میکنم که این اتفاق الان داره در سطح پایین میفته. مثلا در اربیل عراق حمله به پایگاه‌های آمریکا از طریق پهپاد در 24 ساعت گذشته انجام شد، اما من فکر میکنم نزدیکتر به انتخابات که بشیم احتمالاً در ماه شهریور شلیک‌های به سمت ناو آمریکایی، ناو هواپیمابر و اون مجموعه‌ای که داره این محاصره رو انجام میده اتفاق بیفته، برای اینکه هم نفت رو تغییر بده و هم محاصره رو شلتر کنه.
آقای قائدی، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته توان جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلال در منطقه رو به کاهشه و در مقابل توان آمریکا برای اسکورت کشتی‌ها و انتقال محموله‌ها افزایش یافته. کریس رایت تاکید کرده که ایران با ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز تلاش میکنه با گروگان گرفتن اقتصاد جهانی به کشورهای منطقه فشار وارد کنه، اما این توان رو میگه که در حال محدود شدنه. در این باره نظر شما چه هست؟
خب ببینید، ما این صحبت‌ها رو از آقای ترامپ هم در دو روز گذشته داشتیم که ایشون گفته تنگه کاملا بازه و تحت کنترل آمریکاست و صحبت‌های این چنینی که آمریکا داره کشتی‌ها رو اسکورت می‌کنه. داده‌های شرکت‌هایی که اینها رو رصد می‌کنن مثل کپلر، مثل تانکر ترکرز و گزارشاتی که رسانه‌های معتبر مثل رویترز و اسوسییتد پرس منتشر می‌کنن این رو تایید نمی‌کنه. در روزهای گذشته 9 کشتی، 12 کشتی و آمار این چنینی عبور کردن، اما بیشتر اینها تحت در واقع اون مناسباتی بوده که ایران وضع کرده. مثلا در 2 روز گذشته در یک مورد 11 کشتی عبور کرده که 9 موردش بر اساس گزارش منابع معتبر از اون مسیر بوده که جمهوری اسلامی تعریف کرده. بنابراین من اینها رو بیشتر در سطح لفبازی های سیاسی میبینم برای اینکه قیمت نفت رو بتونه پایین بیاره و نه به عنوان رفرنس های معتبری که قابل اتکا باشن.
آقای قائدی، تفاهم نامه ایران و آمریکا، آنچه که به تفاهم نامه اسلام آباد معروف شده، در روزهای آینده پایان میپذیره. نتیجه کار چه خواهد شد؟ چه اتفاقی باید منتظر چه سناریویی باشیم بعد از اینکه این تفاهم نامه به پایان میرسه؟
خب ببینید، اخبار دو جور خبر رو ما میگن. مقامات ایرانی میگن که اساساً چیزی وجود نداره که ما بخوایم تمدیدش کنیم، آمریکا باید یک بار دیگه برگرده و همین تفاهمنامه 14 بندی تمدید معنا نداره. اما رسانه‌های پاکستانی و در واقع معاون وزیر خارجه پاکستان گفتش که مذاکراتی بین ایران و آمریکا به شکل غیر مستقیم جریان داره که در روز یکشنبه احتمالاً این رو برای 60 روز دیگه تمدید کنن. اما این دو خبر فارغ از این که این در واقع تفاهمنامه تمدید بشه یا نشه، به نظرم اصل موضوع رو تحت شعاع قرار نمیده. اصل موضوع اینه که در یک حوزه هایی در اون تفاهمنامه 14 ماده ای ما امکان رسیدن به یک وضعیت عملی نداریم. مثلا در بند یکیش که موضوع لبنانه و تمامیت ارضی لبنانه، اسرائیلی ها به شکل خیلی مشخص و شفاف در آخرین اخبار مثلا آقای اسرائیل کات و مقامات دیگه اسرائیلی میگن که قصد خروج از لبنان رو ندارن و این با شرایط در واقع انتخاباتی اسرائیل هم کاملا خوانایی داره و الان جمهوری اسلامی اضافه کرده که غزه هم باید توسط اسرائیل تخلیه بشه که این خیلی واقع بینانه قبل از انتخابات اسرائیل حتی با فشار آمریکا نیست. بنابراین اون تفاهمنامه بازگشت به یک سری از موضوعاتش به نظرم اصلا موضوعیت نداره. در یک سری از حوزه ها مثلا ماده 5 که تنگه هرمز، آمریکایی ها نمیپذیرن که ایران بخواد حکمرانی خودش رو به شکل تکمیل انجام بده. و علاوه بر این موضوع تفاهمنامه، من تصویر کلیترم تصویری میبینم که ایران میخواد قیمت نفت رو در آینده بالا ببره و احتمالاً تنش رو بخواد بالا ببره. تصویر بزرگتر به نظرم اینه که بازگشت به تفاهمنامه در حال حاضر خیلی عملی و واقعی نخواهد بود.
آقای قائدی، فرصت بسیار کوتاهی داریم، اگر بتونید لطف کنید و کوتاه پاسخ بدید. وزیر دفاع آمریکا میگه که نیروی دریایی آمریکا توان این رو داره که این محاصره دریایی رو به صورت نامحدود ادامه بده. نامحدود یعنی تا به کجا؟
ایشون اشاره میکنه به اینکه این اعتراضاتی که در خصوص وضعیت ملوانان در ناو لینکن هست رو میخواد با استفاده از اووردن ناو جورج واشنگتن یک مقدار التیام بده. بنابراین با چرخش ناوها میتونه تا زمانی که آمریکا بخواد این در واقع محاصره رو ادامه بده، اما این تا زمانیه که شلیک جدی به سمت ناوها اتفاق نیفته و من فکر میکنم جمهوری اسلامی در هفته های آینده یا در ماه های آینده قبل از انتخابات این شلیک‌ها رو انجام بده و وضعیت چینش این ناوها رو بخواد که جمهوری اسلامی هم تا حدی تغییر بده.
سپاسگزارم. با محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین‌الملل در آمریکا، از طریق خط تلفن و به صورت زنده همراه بودیم.
شما درباره اون چه شنیدین چی فکر می‌کنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
20420-725-970-30.
شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید عزیزان و ممنونیم از همراهیتون. بشنوید که یکی از ملموس‌ترین پیامدهای وضعیت نه جنگ و نه صلح رو میشه در بازار سوخت دید. طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی 87200 تومان در کرمان ساعتی پس از آغاز متوقف شد. همزمان گزارش‌های از کمبود بنزین در تهران و چند استان منتشر شده و مسعود پزشکیان نیز میگوید محاصره دریایی واردات بنزین را با مشکل روبرو کرده. اما بحران امروز تنها نتیجه محاصره که نیست. مصرف فزاینده، ظرفیت محدود پالایش، قاچاق گسترده و سالها تعلل در اصلاح تدریجی قیمت ایران را پیش از آغاز این وضعیت نیز با ناترازی بنزین روبرو کرده بود. آیا دولت اکنون ناچار است تصمیم‌هایی را به اجرا درآورد که سالها به تعویق انداخته بود؟ همکارم رویا کریمی مجد این موضوع را با بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه انرژی ساکن قبرس در میان گذارده.
محاصره دریایی بحث و همه گونه واردات رو برای ایران دشوار کرده و هدفش دقیقاً سخت کردن شرایط زندگی مردم در ایران برای اینکه بتونن از مردم استفاده کنن بر علیه حکومت و اون به قول معروف مسیر مذاکراتی خودشونو پیش ببرن انجام شده. اما مشکل فقط محاصره دریایی و محاصره جنگی نیستش که جمهوری اسلامی باش مواجهه. همون جوری که در گزارشتون هم اشاره شد بحث سیاست گذاری ها و مسائلی که سالهای سال بیش از 20 ساله که هر روز دربارش صحبت شده دیگه به اندازه کافی اطلاعات در زمینش منتشر شده. اما اون چیزی که وضعیت امروز رو چند برابر بدتر میکنه، اول اینه که خب بخش بزرگی از ذخایر بنزین و سوخت‌های روزمره شهرهای بزرگ توی جنگ از طرف اسرائیل و آمریکا هدف قرار گرفت و از بین رفت و این بخش بزرگی از ذخایر استراتژیک سوخت ایران رو از بین بردش. مسئله بعدی اینه که در طول جنگ پتروشیمی‌ها و برخی از پالایشگاه‌ها آسیب جدی دیدند. بخشی زیادی از بنزینی که در ایران برای عرضه ارسال می شدش بنزین پتروشیمی بود که خب درسته که کیفیت نداشت و غیر استاندارد بود و غیر مجاز بود، همه اینا درسته، ولی به هر حال داشت زنجیره سوخت رو پر می کرد. خارج از ایران مسئله که هستش اینه که روس‌ها به عنوان یکی از تأمین کننده های واردات بنزین ایران الان خودشون درگیر جنگی هستن که بنزین و پالایشگاهاشون رو هدف قرار داده. اوکراین تونسته در داخل روسیه مشکل کمبود بنزین ایجاد کنه، پس قطعا روسیه حاضر نیستش که به ایران بنزین صادر بکنه. چین هم که خب اصلا از ابتدای شروع درگیری، روز اول درگیری، کلیه صادرات فراورده های نفتی و پتروشیمیشو محدود کرد و بعضیاشو مثل بنزین رو اصلا قدغن کرد که خب نتیجهش این شد که تایلند و کشورهای جنوب شرق آسیا مجبور شدن اصلا پمپ بنزیناشون تعطیل کنن. این بحث سهمیه بندی هم فراتر رفت. پس در خارج هم ایران الان مشکل داره برای تأمین، ولی اصل موضوع کجاست؟ موضوع اینجاست که بین 20 تا 30 میلیون لیتر کمبود تراز مصرف بنزین در ایرانه. و
این میان قاچاق سوخت چه نقشی داره؟ یا در این دوره ماهای اخیر در این زمانه جنگ یا ما آماری داریم از اینکه آیا قاچاق سوخت به همون شکلی که پیش از این اعلام شده بود ادامه داشته یا نه؟
قاچاق سوخت نقش بسیار مهمی داره، ولی این قاچاق سوخت از طرف کسی غیر از جمهوری اسلامی من میتونم ادعا کنم انجام نمیشه، به خاطر اینکه اون چه که با چند وانت یا با چند لنج بتونن جا به جا بکنن تراز مصرف سوخت داخل ایران رو به هم نمیزنه. یعنی ما صحبت از 1 میلیون لیتر و 2 میلیون لیتر نمی کنیم. صحبتی که خود جمهوری اسلامی داره میکنه میگه تا 20 میلیون لیتر داره قاچاق میشه. یکی از اخباری که دیروز جلب توجه منو کرد اینه که کشف یک محل دزدی بنزین از خط لوله تهران به قزوین بوده و اعلام شده که 7 ماه عده‌ای اونجا انشعاب گرفته بودن در آبی یک در بین راه تهران و قزوین و 7 ماه داشتن بنزین میدوزیدن، کسی نفهمیده اینو. خب به چه سطحی از فساد، ناکارآمدی و عدم نظارت باید وجود داشته باشه که کسی بتونه در پایتخت 7 ماه از خط لوله اصلی بنزین بدوزه و کسی متوجه نشه؟
اما آقای احمدی نیا، ما این وضعیت رو در شرایطی داریم که در مقابل اون فسادی که شما دارید بهش اشاره میکنید، دولت تاب ایستادگی نداره و نمیتونه جلوی اون رو بگیره، علارغم اینکه از زمان روی کار اومدن آقای پزشکیان ما بارها و بارها در مورد کشف این خط لوله هایی که داره بنزین رو به سمت قاچاق هدایت میکنه خبر شنیدیم، اما هیچ کدوم از این خبرها منجر به قطع قاچاق نشده. اما از سوی دیگه داریم میبینیم که مثلا استان کرمان و مردم کرمان برای افزایش قیمت بنزین انتخاب میشن، البته انتخابی که بیشتر از 1-2 ساعت دوام نیاورد. به نظر شما چه اتفاقی در کرمان افتاد؟ چه عاملی باعث شد که دولت از این طرح به این سرعت عقب نشینی کنه؟
من اجازه میخوام یه تصحیح بکنم این فرمایش شما رو. دولت اینکه دیارای ایستادن در مقابل این فساد رو نداره معنی نداره. دولت میگه این فساد باید مال من باشه، سپاه و دستگاه‌های مرتبط با بیت هم میگن باید مال من باشه، و هر از گاهی اینا میان مال همدیگه رو کشف میکنن و ضبط میکنن، میگن برای مبارزه میکنی و هیچ تغییری هم ایجاد نمیشه. چرا؟ چون دست به دست میشه بین خودشون، اینا خودشون بخشی از این فساد هستن. اما در کرمان همون اتفاقی افتاد که طی تمام این سالها هر وقت بنزین قرار بوده گرون بشه می افتاده. ما قبل از آبان 98 هم در تابستان 98 و در بهار 98 داشتیم این صحبتها رو و این درز اخبار رو این مسائل رو داشتیم در رابطه با گرون شدن بنزین. در کرمان اومدن یک تست زدن با این برآورد که آقا میزان نفوذ اینترنت در کرمان چقدر هستش، وسعت استان چقدره، تمرکز جمعیت چقدره. هر کدوم از اینا رو شما بررسی کنید ببینید کرمان یک گزینه مناسبی واسه این که یک آزمایش کم خطری توش انجام بشه از این دست، ولی بازخوردی که گرفتن در شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌های گسترده‌ای که در شبکه‌های اجتماعی طی همون چند ساعت انجام شد نشون داد که نه دیگه زمان اون برآوردهایی که می‌کردند گذشته و جامعه هم تاب چنین افزایش قیمتی رو به این شکل نداره. حالا ولو اینکه شما سهمیه هم در کنارش ارائه بدید، یا اصلا سهمیه که دیگه کاملا یک مضحکه‌ای شده، 15 لیتر سهمیه، و در حالی که خودروهای تولید داخل هر 100 کیلومتر 15 لیتر می‌سوزونن، یعنی اینکه به اندازه 100 کیلومتر میتونین از سهمیه بنزین استفاده کنید، بقیه‌اش دیگه باید بره بنزین آزاد یا گازوئیل آزاد استفاده بشه.
خب آقای احمدی نیا، الان در این شرایط چه راهی وجود داره؟ در شرایطی که ایران بنزین نمیتونه وارد بکنه، پالایشگاه‌های ایران و صنایع پتروشیمی مخصوصا لاوان که به نظر میرسه 30% از تولید بنزین داخلی رو بر عهده داشته، به شدت مورد اصابت حملات قرار گرفته و از رده تولید خارج شده. اینطوری که شما میگید و تجربه هم نشون داده، در نبرد بین دولت و سپاه پاسداران بر سر قاچاق سوخت هم به نظر میرسه که سپاه پاسداران در حال حاضر برنده است و دولت نتونسته جلوی قاچاق رو بگیره. اگر محاصره دریایی هم ادامه پیدا بکنه، واقعا آیا هیچ راه حلی برای حل مسئله تأمین بنزین مردم وجود داره؟
راه حل که خیر، راه حل یک برنامه ریزی 10 ساله لازم داره، تغییر اساس مصرف بنزین و مصرف سوخت‌های حمل و نقل که ناوگان حمل و نقل کشور باید اساساً تغییر کنه، و سیاست‌گذاری‌های بخش‌های مختلفی که مرتبط با این هستش، به علاوه سرمایه‌گذاری در تولید، اینا هیچ کدومش راه حل کوتاه مدتی نیست. اما من می‌خوام با پرسش شما رو با یک پرسش دیگه همراه بکنم، اونم اینه که آیا راهی وجود داشت که الان وسط مذاکرات و وسط این دعوایی که با دولت ترامپ وجود داره این اتفاق نیفته؟ چون از اون طرف هم به سنت هم خود ترامپ دارن تأکید میکنن که ما اقتصاد رو هدف گرفتیم و تیرمون هم به هدف نشسته و اقتصاد داره نابود میشه در ایران، اینا مجبورن. هر عقل سلیمی، هر حکومتی که سر سوزنی حتی به فکر بقای خودش باشه، در وسط این دعوا نمیاد همچین اعتراف با صدای بلندی بکنه. اعترافی که در امنیت داخلیش رو هم به شدت متزلزل میکنه.
خب چرا پزشکیان چنین اعترافی رو انجام داد به نظر شما؟
خب ببینید، این روشیه که دولت‌های اصلاح طلب داشتن. چرا در آبان 98 دولت حسن روحانی اون اقدامو کرد؟ همه میدونیم که دروغی بیش نبود که آقا من خودم هم خبر نداشتم صبح متوجه شدم. این برنامه ریزی شده بود و این کار رو انجام دادن. اون زمان بحث دعوا سر این بودش که حسن روحانی میگفت من باید مذاکره کنم با آمریکا و برم به نتیجه برسم، صادرات نفت رو از مسیرهای معمول انجام بدم. سپاه میگفت نه، ما امتیاز نمیخوایم بدیم، صادرات نفت هم به صورت قاچاقی بدین، ما خودمون انجام میدیم. اونا میگفتن ما نمیخوایم بدیم. این دعوا از بهار 98 شروع شد به آبان 98 و انتقام گیری اون شکلی ختم شد. یعنی دولت اصلاحات اومد گفتش که من پس مردم رو یه کاری میکنم بیان تو خیابون، طرف مقابلم گفت خب من میکشم. این بار هم به نظر میادش که چنین ماجرایی سر بحث مذاکرات فعلی هم داره شکل میگیره، کما اینکه از روزی که همتی برگشته به بانک مرکزی یک روز خوش ندیده این بازار ارز و طلا و این همه نوسانگیری هایی که کرده بانک مرکزی هنوز نتونسته به اندازه لااقل تأمین موقتی سوخت پول ایجاد بکنه.
خب آقای احمدی نیا، اینجا این سوال برای من پیش میاد که به این ترتیب با صحبتی که شما دارید میکنید، آیا کمبود بنزینی که آقای پزشکیان داره در موردش صحبت میکنه یک ادعاست و واقعیت نداره و آقای پزشکیان داره در واقع با بزرگ نمایی اون سعی میکنه که به نفع مذاکرات پوام بگیره، یا نه از یک کمبود واقعی یک ابزار داره ساخته میشه؟
این کمبود واقعی هستش، اما میشه مسکنهایی بهش تزریق کرد. یعنی اگر اراده، یعنی حاکمیت اگر یک پارچه بود، میتونست مسکنهایی بهش تزریق کنه تا از این به قول معروف خم جاده عبور کنه. کما این که خب تو اون 40 روز بدیت بدتر از 40 روز بمباران که نیستش که.
عزیزان، بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه انرژی در قبرس به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. یکی از ملموس‌ترین پیامدهای وضعیت نه جنگ و نه صلح را می‌توان در بازار سوخت دید و طرح عرضه بنزین موضوع گفتگو بود. و اما آلودگی نفتی در سواحل جنوبی جزیره قشم که به جنگل‌های حرا هم رسیده، نگرانی‌ها درباره پیامدهای زیست محیطی در دو سوی تنگه هرمز را به شدت افزایش داده. مقامات جمهوری اسلامی هنوز منشأ آلودگی قشم رو به طور رسمی اعلام نکردن، اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفته آلودگی در 3 نقطه ساحلی و بخشای سطح دریا مشاهده شده و از خلیج فارس به سمت ساحل حرکت کرده. او افزوده همه طرفایی که از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بهره‌مند می‌شوند مسئول جبران خسارت‌های زیست‌محیطی وارد شده به خلیج فارس و دریای عمان هستند. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قشم هم اعلام منشأ دقیق آلودگی رو به بررسی‌های کارشناسی و جمع‌بندی گزارش دستگاه‌های مسئول موکول کرده. حالا رادیو فردا در این باره دیدگاه فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست و همکار پیشین سازمان محیط زیست ایران که یا همان سازمان حفاظت از محیط زیست ایران که اکنون ساکن آلمان است رو جویا شده.
ببینید، درباره منشأ آلودگی که خب صحبت‌های تایید نشده‌ای وجود داره، اینکه یک سری اینا عاملش رو یک کشتی فلبر خارجی دونستن یا یک کشتی که در سواحل عمان هدف قرار گرفته، ولی خب واقعیت این هستش که به خاطر شرایط جنگی و امنیتی امکان دسترسی به هیچ اطلاعاتی در حال حاضر وجود نداره و نمیشه چیزی رو تایید و تکذیب کرد. ولی اون چیزی که ما میدونیم از این اتفاقی که افتاده اینه که حدود 3 هکتار از ساحل و 9 هکتار از آبهای ساحلی درگیر این آلودگی نفتی شدن و نفوذ آلودگی حدود 10 تا 30 سانتی متر بوده که خب این اگر به موقع و به سرعت کنترل نشه میتونه که پیامدهای این اتفاق رو گسترش بده.
خانم جیرانی، بعضی از کارشناسان از این اتفاق به عنوان یک فاجعه محیط زیستی نام میبرند. عمق فاجعه از دیدگاه شما تا چه حده و آسیب به آبزیان و تأسیسات دریایی از جمله آبشیرین کنها تا چه حده؟
ببین بله درسته، با توجه به نوع موادی که نشت میکنه در آب، این آلودگی میتونه بین 10 تا 30 سال یا بیشتر باقی بمونه و به خصوص اون مواد سمین که تهنشین میشن توی کف دریا، اینا چون با آرامی تجزیه میشن، این روند این آلودگی طولانی تر میشه. و ما جدا از اون آسیب‌های اقتصادی که خب تریلیون‌ها دلار برآورده میشه، این آلودگی صنایع شیلات، گردشگری، دریانوردی، همه اینها رو تحت شعاع قرار میده. و در این مورد به خصوص یک آسیبی که متوجه جنگل‌های حرا شده که این خب قابل توجه هست خیلی، از این جهت که این بخش محل زندگی و تکثیر گونه‌های مختلف آبزیان و پرندگان هست و از طرفی هم خب ساحل جنوبی هم در ماه‌های گذشته دچار آلودگی شده بود که اون هم زیستگاه لاک‌پشت‌های پوزه عقابی هست و این آلودگی زیان خیلی زیادی رو متوجه تأسیسات آبشیرین کن، مزارع پرورش ماهی کرده و همینطور یکی از چیزهایی که میتونیم بهش اشاره کنیم تخریب بسترهای مرجانیه که به خصوص جزایر ناز این تخریب گسترده‌ای رو داشته و خواهد داشت.
خانم جیرانی، الان راه حل چیست؟ راه چاره چیست؟ مقامات چه میتوانند بکنند و جوامع محلی هم که الان دستن در کار شدند و مشغول شدند به پاکسازی، اونها دقیقاً چه کاری از دستشون برمیاد؟
ببینید، همیشه بهترین راه اون بحث پیشگیری از بروز آلودگیه که متاسفانه این الان اتفاق افتاده، ولی مرحله بعد اینه که یک اقدام سریعی انجام بشه و جلوگیری بشه از اون گسترش و نفوذ نفت و اینکه آلودگی تشدید بشه، چون بهترین زمان کنترل در مراحل اولیه ورود نفت به دریاست، چون بعد از اون باد و جذب و مد باعث پخش شدنش میشه. و یک چیز دیگه بحث همکاری کشورهای حاشیه‌ای این محیط‌های دریایی که خب متاسفانه در شرایط میشه شرایط فعلی که به هر حال تنش و قطع همکاری هست، این خودش باعث میشه که این بحران تشدید بشه. و اینکه به نظر من حلش مند یه فضای آرام هست که حالا متاسفانه الان ما در یک شرایط نه جنگ و نه صلح هستیم و کمتر خب به هر حال به این موضوعات کمتر رسیدگی میشه و جوامع محلی متاسفانه خب هم بیشترین ضرر رو میبینن و اینکه کاری که میتونن بکنن مثل کاری که الان در حال حاضر دارن میکنن که با کمک امدادگران و نیروهای اجرایی در حال پاکسازی لکه‌های نفتی هستن با استفاده از پد جاذب و اینکه خودداری کنن از ورود به مناطق خطرناک نشن نفت و اینکه کمک کنن به پاکسازی اون پرندگان و جانوران آسیب دیده از نفت.
خانم جیرانی، شما اشاره کوتاهی داشتید، اما چقدر طول میکشه که این آسیب‌ها و این آلودگی‌های نفتی پاک بشن؟
بستگی داره به این که چه نوع موادی نشت کرده، اینکه حالا نفت سبک هست، نفت سنگین هست و اینکه چه چیزی نشت کرده. این آلودگی میتونه بین 10 سال تا 30 سال بمونه توی اون منطقه و اینکه خطرناک‌ترین توی هم اون مواد سمی هست که تهنشین شده در کف دریا که اینها خب که با آرامی تجزیه میشه و تهدیدی که وجود داره برای اون آبزیان، پرندگان مهاجری که به اون منطقه میان و گونه های در حال انقراضی که اونجا هستن که ممکنه با این آلودگی نفتی خیلی زود از بین برن، که اون رو اشاره کردن که در اون ساحل جنوبی جزیره قشم لاک‌پشت‌های پوزه عقابی هستن که خب اونها متاسفانه مورد تهدید هستن به خاطر آلودگی های نفتی ناشی از جنگ اخیر.
خوردن ماهی های صید شده در خلیج فارس و دریای عمان در حال حاضر میتونه برای انسان ها هم مضر باشه؟
بله قطعا، به خاطر اینکه معمولا بعد از یک آلودگی به این شدت تا مدت ها نمیشه استفاده کرد از اون محصولات دریایی، ضمن اینکه در بخش مثلا شیلات و اینها هم آسیب های گسترده ای داره و حتی بخش گردشگری رو هم دچار مشکل میکنه علاوه بر این موضوع اینها. و ورود این آلودگی به اون مزارع پرورش ماهی باعث آلودگی میشه و قطعا از محصولات دریایی هم نمیشه استفاده کرد تا مدت ها و در بسیاری از موارد تا سالهای سال اینها آسیبزا هستند و باعث بیماری های مختلفی میشن توی مردم اون مناطق.
آلودگی نفتی در سواحل جنوبی جزیره قشم نگرانی ها درباره پیامدهای زیست محیطی در دو سوی تنگه هرمز را به شدت افزایش داده است. فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست، و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران که اکنون ساکن آلمان است با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
@فرداگرام.
هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، روز پنجشنبه هشدار داد که این کشور از زمان آتش بس با میانجیگری سازمان ملل متحد در سال 2022 تا به امروز، یعنی از 4 سال پیش تا کنون، با جدیترین خطر بازگشت به جنگی گسترده روبروست. همزمان سازمان ملل متحد هم اعلام کرد که بیش از نیمی از جمعیت یمن با ناامنی فاحش غذایی دست و پنجه نرم می‌کنند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
هشدار هانس گرونبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، در مورد خطر جنگ در پی تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و دولت مورد حمایت عربستان سعودی که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده مطرح شد. تحولاتی که نگرانی‌ها درباره از سرگیری جنگ در مقیاسی وسیع‌تر و تشدید تنش‌های منطقه‌ای را افزایش داده است. وزارت خارجه آمریکا گروه حوثی‌ها را به عنوان سازمان تروریستی خارجی طبقه بندی کرده است. گرونبرگ در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت فعالیت‌های نظامی در امتداد خطوط مقدم در یمن افزایش یافته است. او افزود که حملات اخیر حوثی‌ها تلفات نظامی و غیر نظامی بر جای گذاشته است. به گفته او از سرگیری حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن، یمن را بیش از پیش به سوی یک رویارویی گسترده منطقه‌ای سوق می‌دهد. این در حالی است که تجارت و جریان انرژی در منطقه تحت تأثیر بحران تنگه هرمز قرار دارد. گذرگاه راهبردی که در سایه تنش‌های مرتبط با درگیری میان آمریکا، اسرائیل و ایران به کانون مناقشه تبدیل شده است. گرونبرگ از طرف‌های درگیر در یمن خواست فوراً برای کاهش تنش‌ها اقدام کرده و در جهت برقراری یک آتش‌بس پایدار تلاش کنند. او تأکید کرد که حملات و تهدیدها علیه کشتیرانی بین‌المللی و همچنین حملات فرامرزی باید متوقف شود. او همچنین گفت که همچنان راهی برای خروج از بحران از طریق مذاکره وجود دارد و از کشورهایی که بر طرفهای درگیر نفوذ دارند خواست برای بازگرداندن آنها به میز مذاکره تلاش کنند. تشدید ناامنی ها همزمان با وخامت بیشتر بحران انسانی در یمن رخ داده است. تام فلچر، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل، در شورای امنیت گفت بیش از نیمی از جمعیت یمن با ناامنی حاد غذایی مواجهند و حدود 6 میلیون نفر در سطح اضطراری کمبود غذا قرار دارند، وضعیتی که تنها یک گام با قحطی فاصله دارد. گرونبرگ و فلچر هر دو خواستار آزادی 73 تن از کارکنان سازمان ملل شدند که در بازداشت حوثی‌ها هستند. آنها همچنان بر آزادی کارکنان سازمان‌های غیر دولتی، فعالان جامعه مدنی و اعضای هیئت‌های دیپلماتیک تأکید کردند. در 20 ژوئیه حوثی‌ها در واکنش به آنچه محاصره یمن از سوی عربستان سعودی توصیف کردند، از اعمال محاصره دریایی علیه عربستان در دریای سرخ خبر دادند، ادعایی که ریاض آن را رد می‌کند. در مقابل، ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی حملات هوایی علیه آنچه تأسیسات نظامی حوثی‌ها خواند انجام داد. یمن از سال 2014 میلادی، زمانی که حوثی‌ها پایتخت کشور را به دست گرفتند، درگیر جنگ بوده است. این اقدام به مداخله نظامی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در سال بعد انجامید. هرچند آتش‌بس سازمان ملل در سال 2022 تا حد زیادی به درگیری‌های گسترده پایان داد، اما تلاش‌ها برای تبدیل آن به یک توافق سیاسی پایدار در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای متوقف شده است.
گلناز اسفندیاری از هشدار هانس گرونبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن می‌گفت. و اما پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنبه گفت که گزارش‌ها در مورد شرایط بد و نامطلوب در ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن که مستقر در خاورمیانه است کاملا تحریف شدند و سنتکام هم گزارش‌ها در این باره را تکذیب کرد. ناو هواپیما بر ابراهام لینکلن از حدود 8 ماه پیش در خاورمیانه است و حالا گزارش‌های درباره جایگزین شدن آن با یک ناو دیگر منتشر شده. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام که بر عملیات‌های نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه نظارت دارد، روز پنجشنبه در شبکه ایکس اعلام کرد بیش از 84% از خدمه ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن پس از پایان قراردادهایشان تصمیم به ماندن در ارتش گرفتند. سنتکام گفت ملوانان و تفنگداران دریایی پس از گذراندن بیش از 260 روز در دریا همچنان مقاوم و مصمم هستند. سنتکام همچنین گزارش‌ها مبنی بر مرگ یکی از اعضای خدمه در این ناو هواپیمابر را تکذیب کرد. این گزارش‌ها را نادرست خواند و اعلام کرد این ملوان که حدود 10 روز پیش به دریا افتاده بود سریعاً نجات یافته و در سلامت کامل است. این بیانیه سنتکام در حالی منتشر شده که ریچارد بلومنتال سناتور آمریکایی از ایالت کنتیکت با استناد به گزارش‌های مبنی بر کمبود امکانات، مشکلات سیستم‌های بهداشتی و تنزل سلامت روان خدمه از دولت خواسته بود توضیح دهد که چگونه از نیروهای حاضر در این ناو پشتیبانی می‌کند. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا هم به طور جداگانه خواستار برکناری پیت هگزت وزیر دفاع شد و گفت ملوانان تاوان بی‌کفایتی ادعا شده را می‌دهند. مایک لوین عضو مجلس نمایندگان آمریکا هم به خبرگزاری رویترز گفته 6 ماه پس از آغاز جنگ با ایران هنوز مشخص نیست کی ماموریت به سرانجام میرسد و رئیس جمهور بارها گفته که آمریکا پیروز شده.
Well, if we've won, bring everybody home. And if we haven't, tell the truth about why we're still there. And provide clarity to these families.
به گفته آقای لوین اگر این طور بوده که آمریکا پیروز شده پس باید سربازان به خانه برگردند و اگر این گونه نیست باید حقیقت گفته شده چون باید آشکارا به خانواده های این سربازان توضیح داده شود که عزیزانشان در چه وضعیتی هستند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال و شبکه‌های خبری CNN و NBC نیوز گزارش دادند که ناو ابراهام لینکلن از خاورمیانه خارج شده و ناو USS جورج واشنگتن جایگزین آن خواهد شد. CNN اعلام کرد که این جابجایی و چرخش نیروها پیش از بروز این گلایه‌ها و شکایات برنامه ریزی شده بود. با این حال مشخص نیست که این فرایند چقدر طول خواهد کشید. به گزارش NBC چنین جابجایی معمولاً چند هفته به طول می انجامد. پنتاگون و سنتکام هنگام تماس خبرگزاری DPA با استناد به لزوم حفظ امنیت عملیاتی از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. نیروی دریایی آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که ناو جورج واشنگتن کمتر از 1 ماه پیش وارد دانانگ در ویتنام شده است. روز چهارشنبه مشخص شد که این گروه ضربت ناو هواپیمابر حدود 10 روز پیش این شهر بندری در کشور جنوب شرقی آسیا را ترک کرده، اما مقصد آن هنوز مشخص نیست. ناو ابراهام لینکلن و ناوهای همراه آن پس از اعزام از دریای جنوبی چین در اوایل ژانویه حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را افزایش داده بودند. ایالات متحده و اسرائیل از 28 فوریه 9 اسفند حملات نظامی خود علیه ایران را آغاز کردند و این ناو از آن زمان به عنوان بخشی از محاصره دریایی آمریکا با هدف جلوگیری از ورود یا خروج کشتی‌ها از بنادر ایران در دریای عرب فعال بوده است.
از هانا کاویانی میشنیدیم. و ما عزیزان، اگر گپ و گفتی با رادیو فردا دارید میتونید در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 دیدگاه خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. و اما بشنوید که رئیس اسبق موساد در اسرائیل در سخنانی گفته است که عوامل اطلاعاتی سازمان تحت ریاستش بارها و بارها از سایت هسته‌ای فوردو در ایران بازدید کردند. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در این باره و واکنش‌ها به این افشاگری گزارشی دارد.
رامین پارسا زاده یک خانواده مسلمان شیعه در شیراز وقتی با همسرش آشنا شد که حدود 5 سال قبل از آن به آمریکا رسیده و در حالی که به مسیحیت گرویده در کار تبلیغ مذهبی بود و روابط زیادی با کشیشان مسیحی تبشیری داشت. همسرش یاسمین در خانواده یهودی به دنیا آمده، اما به نوشته جروزالم پست او هم مسیحی شده. با این حال یاسمین شهروند اسرائیل است. آن دو 6 سال پیش از طریق فضای مجازی با هم آشنا شدند. یاسمین تصویری از دو دست را که پرچم‌های اسرائیل و ایران بر آن نقش بسته بود به صورت نماد عشق میان ملت‌های ایران و یهود کشیده بود. 5 ماه پس از نخستین تماس آنلاینشان آنها یکدیگر را حضوری ملاقات کردند و 8 ماه بعد هم پیمان ازدواج بستند. رامین که خود را در میان جامعه نوکیشان مسیحی شبان پارسا معرفی می‌کند می‌گوید همواره حمایت خود را از اسرائیل اعلام کرده بود. دوستانش و مصاحبه‌های متعددی که با رسانه‌های اسرائیل و فعالیت‌هایش در آمریکا در این باره داشته گواهی است بر پیوستگی مواضع قاطع او علیه حکومت حاکم بر زادگاهش. او پس از 2 سال زندگی پناهندگی در ترکیه در سال 2015 به آمریکا رفت و از حمایت کشیشان مسیحی برخوردار شد. 2.5 سال اول زندگی زوج جوان در آمریکا سپری شد. اوایل سال 2023 برای زندگی به اسرائیل آمدند تا از کمک والدین یاسمین در بزرگ کردن فرزندان برخوردار شوند. هنوز چند ماه از اقامتشان در اسرائیل سپری نشده بود که این کشور با حمله گروه افراطی حماس روبرو شد. گروهی که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تروریستی شناخته شده. جامعه اسرائیل پس از آن حمله زیر و زبر شد. امریکا بر زندگی بسیاری تأثیرات عمیق نهاد و حال دامن این زوج جوان را نیز گرفته. رامین و همسرش از همان آغاز حمله حماس به اقداماتی در حمایت از مردم اسرائیل دست زدند. به هزاران آواره از شهرهای جنوبی و شمالی اسرائیل که به نقاط مرکزی کشور پناه برده بودند در چارچوب برنامه‌های انسان دوستانه اجتماعی که آن دوره نمونه‌های زیادی داشت دست یاری دادند. رامین 1.5 سال صبر کرده بود تا پاسخ درخواستش را برای برخوردار شدن از شهروندی اسرائیل بگیرد. وزارت کشور در نیمه سال 2024 پاسخ رد داد. دلیل آورده بود که او زاده کشوری است که دشمن اسرائیل است. رامین به دادگاه متوسل شد. قاضی حکم داد وزارت کشور باید در پرونده تجدید نظر کند. فرجام خواهی در دوره‌ای بود که دو کشور درگیر 2 جنگ مستقیم شدند که عاقبتش هنوز هم روشن نیست. حالا در این وضعیت پاسخ دوباره وزارت کشور پس از حدود 2 سال همان جواب پیشین، حکم اخراج. رامین گفته که ایرانی بودنش او را یک تهدید امنیتی برای اسرائیل نمی کند، بلکه مسیحی بودن او و همسرش عامل تصمیم وزارت کشور است. مدعی است دولت کنونی اسرائیل به طور فزاینده ملاحظات مذهبی را بر حقوق و امنیت مردم اسرائیل ترجیح می دهد. رامین به این امر اشاره می کند که وزیر کشور یک سیاستمدار عضو حزب مذهبی شاس است که به ادعای او ضد مسیحی است. رامین گفته حمایتش از اسرائیل او را در نگاه حکومت ایران به فردی تحت تعقیب تبدیل کرده و اتهام موسادی بودن به او بسته. وزارت کشور اسرائیل گفته درباره پرونده افراد به رسانه‌ها خبررسانی نمی‌کند و با خود آنها در ارتباط مستقیم است. رامین و همسرش امیدوارند دخالت سفارت آمریکا در اورشلیم به کمکشان بیاید، هرچند که تصمیمات در نهادهای عالی‌تر کشور گرفته می‌شود. در رهگذر خصومت میان حکومت‌های ایران و اسرائیل، سختگیری‌های دولت و مراکز تصمیم‌گیری اسرائیل در قبال ورود ایرانیان به این کشور، حتی سفر گردشگری ایرانیانی که تابعیت کشورهای متحد اسرائیل را دارند، تشدید شده. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل در دوره اخیر حدود 80 شهروند خود را به اتهام همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی بازداشت کردند. ظاهراً تنها یکی از آن 80 نفر یک ایرانی زاده بود، یک سرباز ذخیره که هنوز دادگاهی نشده است.
از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل می‌شنیدیم.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
عزیزان، دختران و پسران وزنه‌بردار جوان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند هر دو روی سکوی سوم تیم ایستادند. دختران با 470 امتیاز و پسران با 543 امتیاز. اما شاید بخش قابل توجه این نتیجه عملکرد دختران ایرانی باشد. تیمی که با وجود تاریخچه بسیار کوتاه‌تر وزن برداری زنان و محدودیت‌هایی که ورزشکاران زن در ایران با آن روبرو هستند، حالا در کنار تیم پسران به مقام سوم آسیا رسیده است. همین موضوع بهانه است برای اینکه کمی بیشتر درباره وضعیت وزن برداری زنان ایران و مسیری که دختران ورزشکار برای رسیدن به چنین سکوهایی طی می‌کنند صحبتی داشته باشیم. با همکارم نسرین افشار. نسرین افشار رو به خاطر دارید، پادکست های گردآفرید رو تهیه میکرد. گردآفرید به ورزش زنان و حواشی مربوط به اون میپرداخت. نسرین، خوش آمدی به استودیو.
سپاسگزارم.
پیش از هر چیز بگو مجموعاً تیم ایران در این رقابت ها چطور ظاهر شد؟
خانم روانشاد، اگر بخوام که مسابقات وزن برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در سال 2020-26 در تاشکند ازبکستان در جریان بود براتون بگم، باید بگم که به کار خودش پایان داد و کاروان ایران تونست دست پر و با یک کارنامه پروپیمون و تاریخی به کشور برگرده. نکته اصلی این دوره درخشش دخترای ورزشکار و وزن بردار ایرانی بوده. تیم ملی جوانان دختر با هدایت الهام حسینی که حالا خودش هم از قهرمانان در دوره‌های پیشین بود، تونست برای نخستین بار در تاریخ روی سکوی سوم آسیا بیسته و جام رو در سکوی سومی بالای سرش ببره، که در انتها خواهم گفت چرا انقدر این مسئله مهمه. وزن برداری دختر ایران با کسب 4 مدال طلا، 2 نقره و 6 برنز بالاتر از کشورهایی مثل مغولستان و ترکمنستان ایستادن، چون اونا سابقه بیشتری داشتن از در واقع وزن برداران دختر ایران. در میون باید بگم که مهسا بهشتی هم درخشید و یکی از ملی پوشان وزن برداری زنان ایرانی که در دسته سنگین وزن شرکت کرده بود، اون تونست که 6 مدال رو کسب بکنه و در قهرمانی در دسته فوق سنگین رسما عنوان قوی ترین زن مسابقات رو به خودش اختصاص داد، تا حالا نشون بده وزن برداری زنان ایران چقدر سریع مسیر پیشرفت رو طی کرده. اما بریم سراغ پسرا. شاگردان سهراب مرادی در یک رقابت نفسگیر و حالا میلیمتری تونستن 543 امتیاز کسب بکنن که اونها هم افتخار آفرینی کردن، اونها هم روی سکوی سوم ایستادن که پیش از این کسب این همه مدال و امتیاز رو نداشتیم در رده جوانان و نوجوانان. و جالبه بدونین که فاصله پسران ایرانی تا جام قهرمانی آسیا فقط 10 امتیاز بود و تونستن اونها هم در مقام سومی بیستن.
خب نسرین، پرسش جالب اینجاست که وزن برداری زنان ایران سابقه چندان طولانی نداره. دختران ایرانی از چه زمانی به طور رسمی وارد این رشته شدن و در این مدت کوتاه چطور تونستن به مدال‌های آسیایی و مقام سوم برسن؟
ببینین، فدراسیون وزن برداری ایران در بخش مردان بیش از 80 ساله که قدمت داره. ایران دهه ها قهرمان هایی رو به خودش دیده مثل حسین رضازاده، بهداد سلیمی، کیانوش رستمی که اینها رفتن المپیک، حتی قهرمان جهان بودن و مدال هایی با خودشون آوردن. اما وزن برداری در بخش زنان تا اواخر سال 1396 یا همون 2018 میلادی اصلا وجود نداشت، یعنی کل عمر وزن برداری زنان در ایران به 7 سال هم نمیرسه. حالا شاید شما بپرسین که چرا انقدر دیر؟ سه مانع بزرگ وجود داشت که در واقع دختران ایران نتونن در رشته وزن برداری شرکت کنن. یک مسئله پوشش و حجاب بود. تا پیش از دهه 90 شمسی فدراسیون جهانی وزن برداری یا IWF قوانین سختگیرانه درباره دو بنده داشت و میدونین که دختران خب تو ایران نمیتونن دو بنده بپوشن و پوشش اسلامی مورد تاییدشون نبود. مسئولان ورزشی داخل کشور هم تا زمانی که پوشش رسمی تایید شده وجود نداشت اجازه فعالیت نمیدادن به زنان. دوم این که تابوهای سنتی و دیدگاه‌های نادرست مسئولین بود. همیشه یک اشتباهی وجود داشت که میگفتن این ورزش مردانه است، باعث آسیب به سلامت زنان میشه، ظرافت‌های زنان رو از بین میبره. بعد هم اساساً خود فدراسیون جهانی وزن برداری هم تأخیر داشت. باید بگم که سال 2000 در المپیک سیدنی بود که وزن برداری زنان وارد المپیک شد و سال‌ها طول کشید که حالا با رایزنی استانداردهای لباس رو تغییر بدن و کشورهای اسلامی هم بتونن که در این مسابقات شرکت بکنن. اما درخشش وزن برداری دختران ایران با تمام این موانع خیلی دیر و همونطور که گفتم از سال 1396 کلید خورد. قهرمانانی مثل الهام حسینی، یکتا جمالی و حتی مهسا بهشتی هم وجود داشتن در این مسابقات.
سپاسگزارم. با نسرین افشار همراه بودیم که سابقه تهیه کنندگی پادکست گردآفرید رو در کارنامش داره، همون پادکستی که به ورزش زنان می پرداخت. عزیزان تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.